أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. رسیدیم به مبنایی که محقق نائینی در رابطه با جمع بین حکم وضعی و حکم ظاهری و حکم واقعی ارائه کردند. عرض کردیم که ایشون ابتدا می‌فرمایند که ما برای اینکه بتونیم تحلیل درستی داشته باشیم اول ببینیم این حکم ظاهری منشأش چیه، از کجا به دست اومده. آخر حکم ظاهری گاهی از اماره معتبره یا طریق به دست میاد، گاهی از اصل عملی به دست میاد. بر اساس بیان ایشون که دیروز هم عرض کردیم، اصل عملی هم گاهی اصل محرزه، گاهی اصل غیر محرزه. اینا رو دیروز توضیح دادیم تا برسیم به تحلیل مرحوم محقق نائینی که دونه دونه این سه مورد رو ببینیم در هر کدوم از این سه مورد چجوری حکم ظاهری با حکم واقعی باید جمع بشه. اما مورد اول میرسیم در واقع نظر محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه در مورد جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. مثلا در اون مورد اول، مورد اول کجا؟ در صورتی که حکم ظاهری از اماره معتبره یا همون طریق استفاده شده باشه. در مورد قیام اماره ببینیم چی جوری میشه جمع کرد از نظر ایشون. نظر ایشون اینه، ایشون میفهمن که در مورد قیام اماره معتبره اصلا حکم ظاهری از سوی شارع جعل نمیشه. اینجوری نیست که اگر خبر واحد بر حرمت نماز جمعه قائم شد یه حرمت ظاهری یه جعل بکنه شارع، نه. لذا اصلا پای حکم ظاهری در میان نیست تا نیازی به جمع بین حکم ظاهری و واقعی پیدا شود. چیه؟ ایشون میگه بله، بلکه در این موارد عناوینی، حالا فرض کنید مثل حجیت یا بگید طریقیت یا بگید واسطه شدن در اثبات حکم واقعی، نظایر اینها، این عناوین از سوی شارع جعل میشن. بعد از این که این ادعا رو میکنن، تبیینشون هم اینه که بله، چنین عناوینی رفع یا وضعشون به دست شارع. شارع میتونه گاهی این عنوان رو برای اماره جعل بکنه، همین عنوان رو از یه اماره دیگه برداره. مثلا دقت کنید، مثل این که شارع حجیت رو برای اماره ای مانند خ معتبر واحد ثقه جعل میکنه؟ میگه آقا خبر واحد ثقه معتبر حجت، متعبد بشید از این کلمات. اماره مثل خبر واحد، اماره معتبر است، عقلا ازش استفاده میکنن. همین شارع حجیت رو از اماره عقلایی مانند قیاس رفع میکنه. پس در اولی میگه خبر الواحد حجه، در دوم میگه القیاس لیس به حجه، در حالی که میدونید عقلا از هر دو استفاده میکنن. عقلای عالم همچنان که از خبر واحد استفاده میکنن، از قیاس هم استفاده میکنن. اگر دلیل شرعی اخبار متواتر نبود چه بسا خب بقیه هم به دام قیاس میافتادن، کما اینکه خیلی از مسلمان ها هم افتادن دیگه. الان فرض کنید شما حنفی ها رو میگید اصحاب قیاس هستن، از طریق قیاس میخوان حکم شرعی رو به دست بیارن. پس اینجوری نیست که بگید آقا اینا مجعول نیستن، این عناوین مجعول شرعی هن، شارع اینا رو قرار میده. منتها جعل حکم برای چنین عناوینی از سوی شارع، بارها ما هم گفتیم از ایشون هم نقل میکنیم، ایشون هم داره به نحو جعل تأسیسی نیست. یعنی اینجوری نیست که اماره ای که عقلا اعتنا نمی کنند شارع قائل به اعتبارش بشه، بلکه در تمام مواردی که شارع اقدام به جعل چنین عناوینی کرده به نحو امضاییه. به تعبیر دیگر اینجوری بگیم، یعنی شارع در جعل امضایی امارات از عقلا پیروی کرده. از این طرف کلیه، همه امارات معتبره شرعیه، از در عقلا هم معتبرند، اما اینجوری نیست که هر اماره ای که عقلا معتبر بدونن شارع هم معتبر بدونه. کما اینکه مثال زدیم دیگه، پس مثل قیاس رو با اینکه عقلا معتبر میدونن اما شارع معتبر نمیدونه. پس وقتی این چنین شد، با این بیان برمیگردیم به اصل بحث که بله شارع اینجا اونی که جعل کرده این عناوینه، عناوینی مثل حجیت، مثل طریقیت، مثل واسطه شدن برای اثبات حکم واقعی، چیزی به نام حکم ظاهری شارع جعل نکرده. تا ما به حیث و بیس بیفتیم حالا ببینیم چجوری به این حکم واقعی ظاهری جمع کنیم. این توضیح را روشن شدن همون جمله اول بود که در مورد قیام اماره معتبره اصلا حکم ظاهری از سوی شارع جعل نشده، بلکه اونی که هست عناوین دیگریه، نه به عنوان حکم ظاهری. بعد تنظیرم میکنه، تنظیرشم به این صورته، فهمید که حجیت در امارات ظنیه همانند حجیت قطعه، چطور؟ به این معنا تعبیر ایشون رو عرض میکنم ها. ببینید ایشون میگه در قطع چجوریه وضعیت؟ قطع از کاشفیت عقلیه برخورداره، عقل میفهمه که قطع کاشف از متعلقه، اینو عقل میفهمه. پس عقل کاشفیت قطع نسبت به متعلق خودش رو میفهمه و این کاشفیت از لوازم قطع دیگه. پس کاشفیت اصلا از لوازم قطع، طریقیت از لوازم قطع. حالا در اماره زنیه نیز دارای کاشفیتی، دارای کاشفیتی به این معنا، آخه در قطع که میگفتیم کاشفیت، در قطع کاشفیت به نحو تام معناش اینه که یعنی اصلا احتمال خلاف وجود نداره دیگه. اگه احتمال خلاف باشه که قطع نمیشه، در قطع احتمال خلاف وجود نداره، کاشفیت کاشفیت تام. در اماره زنیه، اماره زنیه هم دارای کاشفیته، منتها کاشفیت آن به نحو ناقصه. خب وقتی کاشفیتش به نحو ناقصه یعنی احتمال خلاف درش هست، اسمش با خودش دیگه زنه. منتها و هرچند احتمال خلاف در آن وجود دارد، ولی عقلا بگید به این احتمال خلاف اعتنا نمی کنند. عقلا بر اساس زن نمل می کنند، آه احتمال خلاف داره، میگن احتمال خلاف شو اعتنا نکن، گویا اصلا احتمال خلافی وجود نداره، اینم بشه کاشف. منتها این عدم اعتنا رو شارع هم تایید کرده، وقتی زن میشد معتبر، در زن معتبر شارع میاد میگه چی؟ میگه خیلی خوب، اون احتمال خلاف رو همچنان که عقلا نادیده میگیرند، من شارع هم نادیده میگیرم، شارع نیز این احتمال خلاف رو نادیده میگیرد و زنی رو حجت قرار میدهد، جعل حجیت میکنه، یا بگید تعبد به او رو تجویز میکنه. خب وقتی این چنین شد، اینا همش توضیح اون جمله اولی که شارع نقشش در رابطه با جعل حجیت چیه؟ جعل حجیت به معنای جعل حکم ظاهری نیست. مرحوم محقق نائینی میگه در رابطه با اون جایی که اماره معتبر هست و اماره شده معتبر، شارع او رو معتبر قرار داده، به معنای این نیست که او رو بر اساسش حکم ظاهری جعل کرده، نه این بیانه، این معانیست. پس دغدغه‌ای نداریم، تمام؟ بذار نسبت به این قسم اونجایی که حکم ظاهر رو بخواید از اماره معتبره استفاده کنید بگید اصلا دغدغه‌ای به نام جمع بین حکم ظاهری و واقعی نیست. چرا؟ چون اصلا حکم ظاهری نیست. تو اشکال بر نظریه محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه وارده. اول بریم سراغ اشکال اول که البته خب اشکال مهمی نیست اما و خیلی هم به بحث ما ربط نداره، اما نمیخوایم ازش بگذریم، اجمالا اشاره کنیم. و اون اینه که ببینید ایشون میگیم شما اماره زنیه معتبره رو به قطع که دارای کاشفیت تامه ذاتیه است تشبیه موده و فرمودید اگرچه در کاشفیت قطع شارع نقشی ندارد ولی در اعتبار کاشفیت زن شارع با القاء احتمال خلاف با کنار گذاشتن با عدم اعتنا به احتمال خلاف سبب اعتبار کاشفیت زن شده. این فرمایش محقق نائینی بود دیگه. شما همچین حرفی زدید و حالان که اشکال از اینجاست و حالان که کاشفیت از خصوصیات ذات قطع یا ظنه منتها در قطع این خصوصیت کاشفیت تامه است، در ظن این خصوصیت کاشفیت ناقصه است. پس این از خصوصیات ذاتیه. وقتی خصوصیت ذاتی شد و روشن است که اینو بگیم بعد در قالب مثال روشن میشه باز، و روشن است که خصوصیات ذاتیه اشیاء وضع و رفعشون به دست شارع به ما هو شارع نیست بلکه به دست خالق نه شارع. خالق وقتی این قطع رو خلق کرد خصوصیت کاشفیت تامه رو به او داد، وقتی این زن رو خلق کرد خصوصیت کاشفیت ناقصه رو به او داد. اینجا دیگه پای شارع در میان نیست. برای روشن شدنش ولو حالا توضیح واضحاته، همان گونه که مثلا ها سوزاندن خصوصیت ذاتی آتشه، یا همان گونه که رطوبت خصوصیت ذاتی آبه. خصوصیت ذاتی قابل رفع و وضع به وسیله شارع این کسان از اون قابل انفکاک نیست تا کسی بخواد جدا کنه یا بعداً به او بده. پس این خصوصیات از لحظه خلقت برای ذات ثابتند و تا زمانی که ذات موجود است این خصوصیات نیز همراه او هستند. لذا دیگه نمیشه بگید آقا جعلت النار محرقه یا سلبت الاحراق عن النار. نه، احراق رو میشه به آتش داد و نمیشه ازش گرفت. جعلت الماء مرطوبا یا سلبت الرطوبه عن الماء، اینا امکان نداره، اینا ذاتیشه. پس وقتی اینا شدن ذاتی، ذاتی از قلمرو شارع خارجه. شارع به ما هو شارع امور اعتباری رو نه امور ذاتی رو وضع میکنه یا رفع میکنه، نه اموره. در حالی که گفتم این خیلی به بحث ما مربوط نیست، تا ایشون چون خودم هم عرض کردم که این اشکال خیلی مربوط به بحث نیست، اما چون ایشون همچین تنظیری رو کرده بودند، ما میخواییم بگیم حتی این تنظیرتون هم درست نیست. اینکه پس در ادامه بنویسید اگرچه این اشکال اشکال مهمی که مربوط به بحث ما باشد نیست، اما بالاخره از محقق نائن انتظار این نیست که بیاد یه چیزی بگه که مورد اشکال باشه. بریم سراغ اشکال دوم. اما اشکال دومی که اشکال عمده بر فرمایش محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه همون اشکالی است که بر مرحوم آخوند رحمت الله تعالی علیه وارد کردیم، چون ایشان مبناشون در این بخش اول، در این قسم اول که حکم ظاهری بخواد از اماره و طریق استفاده بشه، همون مبنای آخوند بود. یا آخوند بفونی که جعل شده حجیت بر اساس معدای اماره حکم ظاهری جعل نشده تا دغدغه جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی داشته باشی. ایشون هم فرمودن همین، اینجا حکم ظاهری جعل نشده. خب در اینجا چی میگیم؟ اشکال اینه، میگیم آقا اگر شارع مقدس خبر واحدی را که خبر واحد ثقه ای را که برخلاف واقع قائم شده و بر مثلا عدم وجوب نماز جمعه در ظهر جمعه دلالت کرده، این خبر واحد رو اگر شارع مقدس حجت قرار نمیداد، اگر این رو حجت قرار نمیداد، مکلف چه کار میکرد؟ دیروز عرض کردم دیگه، مکلف با توجه به این که علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه داشت، خب علم اجمالی هم منجز تکلیف دیگه، وقتی علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه داره میدونه در ظهر جمعه یکی از این دو واجبه، نمیدونه کدومشون، وظیفش به جهت اینکه احتیاط واجب بوده اتیان هر دو نماز بود، لذا اقدام به خواندن هر دو نماز میکرد، به نماز ظهر اکتفا نمیکرد، نماز جمعه را هم میخوند، یعنی علاوه بر نماز ظهر نماز جمعه را هم میخوند. فرض رو دقت کنید اشتباه نشه دیگه، ما فرضمون اینه که در واقع جمعه واجبه، خبر واحد گفته واجب نیست، درسته؟ پس در واقع جمعه واجبه، اینم در دوران ام بین وجوب ظهر و جمعه وقتی علم اجمالی داشت هر دو رو خوند، هم ظهر رو خوند هم جمعه رو خوند، وقتی هم ظهر خوند هم جمعه، آیا واقع از او ترک شده یا انجام داده؟ پس اینجا
و روشن است که با خوندن نماز جمعه واقع رو اتیان کرده و مشکلی پیش نمی آمد. این کی بود؟ این در اون جایی بود که شارع
خبر واحد حجت قرار نمی داد. اما چی شده الان؟
اما این که روشنه، اماشو برمی گردم همون جمله رو توجه کنید. اما حال که شارع مقدس خبر واحد ثقه ای رو که برخلاف واقع قائم شده، مثلا و بر عدم وجوب نماز جمعه در ظهر جمعه دلالت کرده، حجت قرار داده. اینو شارع مد حجت قرار داد. وقتی شارع حجت قرار داد، با این کار سبب شد که مکلف به همین اماره معتبره، همین خبر واحد که برخلاف واقعه اعتماد کرده. خب وقتی گفتی نماز جمعه واجب نیست، شارع این رو ترکش از شما خواسته، اعتماد کرده و با استناد به شارع نماز جمعه رو ترک میکنه. درست شد؟ نماز رو ترک کرده. میگی چرا ترک کردی؟ میگه خب شارع گفته. کجا گفته شارعی که فرمود خبر واحد حجته؟ خبر هم به من گفته نماز جمعه واجب نیست، میتونی ترکش کنی. همون حرفی که دیروز میگفتیم. اینجا ببینید، پس در عین حال که حکم واقعی وجوب نماز جمعه است، آیا واجب رو میشه ترک کرد یا نه؟ ترکش جائز نیست. شارع با جعل حجیت برای خبر واحد اجازه مخالفت با واقع و ترک نماز جمعه رو صادر کرده. پس مشکله چی شد؟ گفتیم دیروز هم در پاسخی که از آخوند میدادیم گفتیم اسم مهم نیست که. حالا درسته، ما اسم گفتیم جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. پس درست است که در چنین موردی عنوان جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری، این عنوان صدق نمی کنه، چون حکم ظاهری در کار نیست. ولی مشکلی حادث شده که نیاز به برطرف شدن داره. مشکلی پیش آمده که اون مشکل رو باید برطرف کنه. مشکل چیه؟ بازم بگید. این که از سوی نماز جمعه واجب باشه، واجب است یعنی ترکش جائز نیست، مخالفتش جائز نیست. از سوی دیگر ترکش جائز باشه. شما اسمش هر چی میخواید بذارید، حالا همین رو بعضیا تعبیر میکنند ازش به جمع بین حکم واقعی و ظاهری. این چی کار کنیم؟ پس سوال از محضر شما یعنی محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه این است که این مشکل، خود مشکل این که از سوی نماز جمعه در واقع واجب باشد، از سوی دیگر ترک نماز جمعه ای که واجب است، واجب واقعی است، از سوی شارع تجویز شده باشد. این تجویز هم گفتیم دیگه با جعل حجیت برای خبر واحد. اینو چجوری اینو جواب بدی؟ شما نگید آقا در قطع هر چی گفتید ما در اماره معتبره اینو میگیم. این مشکله در اماره معتبره هست. آخرش این نکته رو از باب تذکر برای اینکه نفع نقل مقدر باشه نگید آقا هر چی که در قطع میگید در اینجا هم همونو بگید. میگم آقا این مشکل در صورتی که مکلف با قطع به عدم وجوب نماز جمعه نماز جمعه رو ترک کند، این مشکل در اون صورت جریان پیدا نمی کنه. علت چمینه که کما این که خود محقق نائین هم فرمودن و شما هم می دونید در قطع شارع دخل و تصرفی نداشت. در عمل به قطع کسی عمل رو استناد به شارع نمیده. ما اینجا داریم میگیم ببینید در اماره میگیم از طرفی در واقع واجب باشه، یعنی اراده جدی مولا به او تعلق گرفته باشه، از سوی هم خود شارع با جعل حجیت برای اماره برخلاف اراده جدی خودش اجازه داده باشه. اما این مشکل در قطع جریان پیدا نمی کند، زیرا در مورد حجیت قطع که حجت عقلی است شارع دخالتی ندارد و انجام عمل موافق با قطع را مکلف به شارع اسناد نمیده. شارع اونجا کاری نداره. ولی اینجا چرا کاشفیت ناقصه اماره زنیه رو شارع برای ما معتبر قرار داد با اسناد به شارع؟ پس اونجا نمیتونیم بگیم آقا چطور میشه با اراده جدی مولا مخالفت رو خود شارع تجویز نکرده که. اما اینجا میگیم آقا چگونه ایشون باید جواب بدن که چگونه شارع مخالفت با اراده جدیه خودش رو با حجت قرار دادن اماره زنیه اجازه میدهد. آقای محقق نائین، آقای میرزای نائین این اشکال رو پاسخ بدید. حالا اسمش هر چی میخواید بذارید، ما میگیم جمع بین حکم واقعی و ظاهری، شما اسمش هر چی میخواید بگید، دعوای اسم نداریم. حکم ظاهری با واقعی جمع شده یا نه چیز دیگه، بالاخره یه اشکالی پیش اومد، اون اشکال رو جواب بدید. اینه که داریم میگیم پس نظر محقق نائینی در اونجایی که مورد اول از سه موردی که ایشون میخوان بیان کنن و عبارت بود از این که حکم ظاهری از امارات و طرق استفاده بشه، نظریه‌ای که ایشون تبیین کردن، گفتن اصلا اینجا حکم ظاهری جعل شده و حکم ظاهری وجود نداره، نمیتونه مورد قبول قرار بگیره و فرمایش ایشون مواجه با این اشکال عمده ایست که اون اشکال بر فرمایش آخوند هم وارد بود. اما حالا نظر ایشون رو در رابطه با اونجایی که حکم ظاهری از اصول، چه اصول محرز چه غیر محرز استفاده میشه، چی کار باید کن دیگه
جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.